أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. بحث در رابطه با مفهوم اسمی و مفهوم حرفی وجود بود و ایشون اشاره کردند به بیان علامه طباطبایی و این که بین این دوتا ایشون احکام منطقی رو به احکام فلسفی سرایت دادن و برعکس احکام فلسفی رو به احکام منطقی. ایشون در ادامه نقد در یعنی در دوگانگی بین معنای اسمی و حرفی به نظریه جناب آقای کانت اشاره میکنن که نظریه کانت پیارسال که واسه بعضی عزیزان گفتیم همین 10 درس اول آموزش فلسفه رو اونجا زیر تاریخ فلسفه یک اشاره اجمالی به نظریه کانت شد. اینجا ایشون در نظریه کانت فقط به بخشیش اشاره می کنند که کانت وجود محمولی رو انکار می کنه. یعنی ایشون میگه که قضیه مثلا انسان موجود است، ایشون میگه در واقع ما چیزی به نام وجود محمولی نداریم که در محمول قضیه واقع بشه. این یک قضیه نماه، قضیه واقعی نیست. ایشون در واقع فقط وجود رابط و وجود ربطی رو قبول داره. یعنی وقتی که میگیم انسان عالم است، استی رو قبول داره، ربط بین موضوع و محمول رو قبول داره که واقعا در قضیه یک ربطی بین موضوع و محمول برقراره که حکایت میکنه مثلا از اشیاء خارجی و واقعی. اما چیزی به نام وجود محمولی که میگیم زید است، زید هست، انسان موجود است، در موجود است، دیوار موجود است، در واقع نظر ایشون اینه که این چیزی که شما بهش میگید وجود محمولی نشان دهنده یک وجود واقعی و عینی نیست و وجود محمولی رو انکار میکنه. به عبارت دیگه، حالا این تو کتابای خود کانت و جای دیگه باید بریم پیدا بکنیم که اینجا ایشون رو تذکر نمیده، در واقع نظر کانت اینه وقتی که میگیم انسان موجود است، این وجودی که در ناحیه محمول قرار گرفته یا ما به این قضایایی که بهش میگیم حلیه بسیطه، نشان دهنده وجود موضوع صرفا در ذهنه. یعنی ما میگیم انسان موجود است، حکایت میکنه که انسانهای بیرون از ذهن ما هستن. اما جناب کانت میگه انسان موجود است، اینایی که ما بهش میگیم هم مثلا حلیه بسیطه، صرفا حکایت میکنه که مفهوم انسان در ذهن موجود است. این حلیه های بسیطه رو ایشون برمیگردونه به خبر دادن از وجود یا عدم یک مفهوم در ذهن و ربطی به عالم واقع و خارج نداره. که آقای مصباح میگن که خب این خیلی واضحه که اتفاقا وجود محمولی برای ما خیلی روشن‌تره، وجود ربطی و رابط رو باید زور بزنیم تا اثبات بکنیم. و شاید ریشش این باشه که در این زبانها بین است و هست خیلی تفاوتی قائل نیستن. اینی که ما مثلا در فارسی است داریم و هست داریم تفاوت میده، میگیم زید هست، زید عالم است. یا در عربی از محمول موجودون استفاده میکنیم، الکتاب موجودون. ولی در این زبان ها ممکنه که بین اینا تفاوتی نگذارن و ایشون میگه ما بارها تذکر دادیم که بین احکام لفظ، احکام زبان و احکام وجود خارجی سلام علیکم نباید خلط بکنیم. علت اینه که بین اینها خلط شده. که اینی که حالا در زبانی بین این دوتا فرق نمیذارن دلیل نمیشه که کلن وجود محمولی رو بخوایم انکار بکنیم. چیز دیگه ای نداره. بخون جناب آقای توازی. عجیب این است که
بعضی از فلاسفه
آقای پوازی هستی شما؟ آقای پوازی اسم شریف ایشونه. شما چرا به خودت همه رو به خودت میگیری؟ نگیر همه چیز به خودت، بگو.
عجیب این است که بعضی از فلاسفه مغرب زمین اصلا معنای اسمی وجود یعنی وجود محمولی را انکار کردن و مفهوم وجود را منحصر در معنای حرفی و رابط بین موضوع و محمول پنداشتن. و بدین ترتیب حلیات بسیطه را شبه قضیه شمرده‌اند نه قضیه حقیقی، زیرا این گونه قضایا به گمان ایشان در واقع محمولی ندارند. حقیقت این است که این گونه سخنان از ضعف قدرت ذهن بر تحلیلات فلسفی نشأت می‌گیرد، وگرنه مفهوم اسمی و استقلالی وجود چیزی نیست که قابل انکار باشد، بلکه معنای حرفی آن است که باید با زحمت اثبات شود، مخصوصا برای کسانی که در زبان ایشان معادل خاصی برای آن یافت نمی‌شود.
یعنی ما اگر بخوایم دقت کنیم تو زبان‌های مثل فارسی و عربی باید زور بزنیم بگیم که بین موضوع و محمول در فضای ذهن یک نسبت و رابطه ای هست که این نسبت و رابطه حالا به بیان اصولی ما معنای حرفیه، خودش معنای مستقل نداره، و به این چیزی که ربط برقرار میکنه بهش میگن وجود ربطی یا وجود رابط. اینو باید زور بزنیم اثبات بکنیم. اما در زمینه ای که ما محمول وجود و موجود داریم و در قضایا به کار میبریم و از وجودهای عینی میخوایم حکایت بکنیم، این واضح تره، در حالی که ایشون برعکس داره عمل میکنه. ادامه میده پوازی.
شاید منشأ انکار معنای اسمی وجود این باشد که در زبان انکار کنندگان معادل معنای اسمی و حرفی وجود یکی است، برخلاف زبان فارسی که در ازای معنای اسمی آن واژه هستی به کار میرود و در ازای معنای حرفی آن واژه است. از اینجا چون این توهمی برای ایشان پیش آمده که معنای وجود مطلقاً از قبیل معانی حرفی است. باری مجدداً تأکید می‌کنیم که در مباحث فلسفی نباید روی بحث‌های لفظی تکیه شود و احکام دستوری و زبانشناختی نباید مبنای حل مشکلات فلسفی قرار گیرد، و همواره باید مواظب باشیم که ویژگی‌های الفاظ ما را در راه شناخت دقیق مفاهیم گمراه نسازد، و نیز ویژگی های مفاهیم ما را در شناخت احکام موجودات عینی به اشتباه نیندازد.
خب در ادامه که میخواد بگن احکام لفظ نباید ما را به اشتباه بندازه، میان سراغ مفهوم وجود و مفهوم موجود. میگه آقا ما این مفاهیم رو در کار بردمون، مقصودمون این استش که از هستی و وجود عینی شی داریم حکایت میکنیم، معنای حرف، معنای محمولی وجود و استمی وجود یا مستقل وجود به این معناست. اما بخوایم برای اینکه این مسئله رو حل بکنیم بیایم سراغ بحث های لفظی و زبانشناسی، بگیم مثلا کلمه وجود هم به معنای مصدری میاد هم به معنای اسم مصدری، بعد بگیم معنای مصدری درش یک حدث و نسبت بین فاعل و مفعول هست که اگر مصدر معلوم باشد نسبت به فاعل است، مصدر مجهول باشد نسبت به کیه؟ مفعول. بعد بگیم خب اگر میگیم اش مثلا میگیم شیئی موجود است، این یک نسبتی حتما داره به فاعل یا مفعول. بعد معنای اسم مصدری، گاهی اوقات خب همین مصدر یعنی همون لفظی که برای مصدر وضع شده، معنای اسم مصدری در زبان عربی در زبان فارسی حاصل مصدری دارد. معنای مصدریش یعنی بودن، که یه نسبت هم داره، بودنه که نسبت به فاعل دارد یا به مفعول دارد. اما معنای اسم مصدری شما مثلا ما میگیم هستی، خب خود معنای اسم مصدری یا حاصل مصدری قابل حمله بر اشیاء نیست، مگر این که به عبارت منطقی به حمله هوهو قابل حمل نیست بر اشیاء، بلکه معنای باید حمله زوهو باشه. مثل خود حقیقت علم قابل حمله بر اشیاء نیست، نمیتونیم بگیم زیدون علمون، باید بگیم زیدون زو علمن، یا باید بگیم زیدون عالمون. اگر علم رو هم حمل بکنیم میگن این حمل هوهو نیست، حمل چیز های زوهوه، یا زویی مثلا باید در تقدیر وجود داشته باشه. خب حاصل مصدر قابل حمله بر ذات اشیاء نیست، در حالی که ما وجود رو حمل میکنیم. یا بیایم بگیم کلمه موجود اسم مفعول است، پس یک فاعلی وجود دارد که پس این مفعول اون فاعل است. بعد وقتی که میگیم الله تعالی موجودون، خب اینجا پس یک ایجاد کننده ای هستش که او توسط او موجود شده است. میگه اینها بحث های لفظیه، بله از حیث ادبی ما کلمه موجود رو چی میدونیم؟ اسم مفعول میدونیم در زبان عربی. اما یا مثلا کلمه وجود رو الله تعالی وجودون، وجود رو اگر مصدر بگیریم یا اسم مصدر بگیریم به حمله هوهو قابل حمله بر شی نباید باشه، در حالی که ما حمل هوهو داریم بر خداوند حمل میکنیم. میگه بعد بله، ما میگیم به حمله هوهو قابل حمله، ولی مقصود از معنای موجود اون مباحث لفظیش نیستش که اسم فاعل یا اسم مفعول، پس باید نسبتی به یک فاعل یا یک مفعولی داشته باشه. کلمه موجود و وجود در مباحث فلسفی وقتی که داریم به کار میبریم حکایت از وجود عینی و خارجی شی داره، بنابراین فرقی بین وجود و موجود نیست. هر دوتاش به حمل هوهو بر ذات اشیا قابل حمله، و اگر بر چیزی حمل شد دلیل بر نسبت به فاعل یا مفعول نیست که حتما فاعلی دارد یا مفعولی. میگه این مباحث لفظی رو ما نباید وارد چی بکنیم؟ وارد مباحث فلسفه بکنیم. چنان که در زبان عربی کلمه موجودون یا وجودون رو حمل میکنیم، میگیم هذا الکتاب موجودون. در زبان فارسی از کلمه هست استفاده میکنیم، میگیم کتاب هست. در زبان مثلا انگلیسی از الگوی مثلا there استفاده میکنم، مثلا there is مثلا book، اونجای کتاب هست. این تفاوت‌های مختلفی است که در تعبیرهای مختلف در زبان‌های مختلف مثلا استفاده میشه. میگه اینها رو باید دقت داشته باشیم که ما میخوایم از اصل واقعیت و هستی خارجی شی بحث بکنیم و اون مباحث لفظی رو داخل در محل بحث نباید بکنیم. واسه همین کلمه این دوباره اینو گفتم، یه بار دیگه تاکید میکنم، در مباحث فلسفی کلمه وجودون با موجودون با همدیگه چی به کار میرود؟ مترادف به کار میره، یعنی هر دوتاشون حکایت میکنن از اصل هستی شی. نباید بگیم مثلا الانسان و وجودون حمل زوهوه، الانسان و موجودون مثلا حمل هوهوه. نه خیر، هر دوتاشو به کار ببریم به نحو حمل چی هستش؟ هوهو به کار بردیم. بل اونا هم به حمل هوهو حمل، اونا هم از این جهت، یعنی اونها هم وجودون رو حمل میکنن. فقط بحث اونها اینه که آیا آن چیزی که خارج رو پر کرده و عین ترتب آثار هست خود حقیقت وجودی که مفهوم وجود ازش حکایت میکنه یا مفهوم ماهیت؟ ولی هر دوتا میگن به حمل هوهو ما وجود رو بر شی چیکار میکنیم؟ حمل میکنیم. حالا یه کسانی هم اینجوری که حالا الان جدیدن نگاه نکردم، اینجوری که یادم میاد در مکتب شیراز بعضی ها اومدن مباحث لفظی رو مطرح کردن و بردن تو مباحث لفظی که این اسم فاعل، این اسم مفعول، این اسم مصدره، شروع کردن گیر دادن های بی خود. ایشون میگه هیچ کدوم از اونها وارد نیست به خونه آینه چی.
وجود موجود. نکته دیگری که درباره واژه وجود و مفهوم آن قابل تذکر است این است که لفظ وجود از آن جهت که مبدأ اشتقاق موجود به حساب می آید مستر و متضمن معنای حدث و نسبت آن به فاعل یا مفعول است و معادل آن در فارسی واژه بودن می باشد، چنان که واژه موجود از نظر ادبی اسم مفعول و متضمن معنای وجود فعل بر ذات است و گاهی از کلمه موجود مستر جعلی به صورت موجودیت گرفته می شود و مساوی با وجود به کار می رود. الفاظی که در زبان عربی به صورت مستر استعمال می شوند گاهی از معنای نسبت به فاعل یا مفعول تجرید شده به صورت اسم مستر به کار می رود که دلالت بر اسم بر اصل حدث دارد.
مثلا مثل ضرب، ضرب به معنای مستری یعنی زدن، نه باید یه نسبتی به فاعل یا مفعول داشته باشه، اما معنا اسم مستری اون یا فارسی میگیم حاصل مستر بدون نسبت به فاعل یا مفعول، کتک. ضرب به معنا اسم مستری میشه بچی کتک، دیگه ربط به ضارب یا مضروب نداره. میگه اون نسبت، اون خود در واقع اون چیزی است که از اون کار حاصل میشود، حدثی است که نسبت به در واقع فقط اصل حدث و کار رو نشون میده، اما نسبت به کسی رو درش نشون داده نمیشه. بنابراین
برای وجود هم میتوان چنین معنای اسم مصدری رو در نظر گرفت. پس سوی دیگر معانی حدثی که دلالت بر
معانی حدثی، نه معانی حدثی،
معانی حدثی که دلالت بر حرکت و دست کم دلالت بر حالت و کیفیتی دارند مستقیما قابل هم بر ذوات نیست. مثلا نمیتوان رفتن را که مصدر است یا رفتار را که اسم مصدر است بر شی یا شخصی هم کرد، بلکه یا باید مشتقی از آن گرفت و مثلا کلمه رونده را محمول قرار داد و یا کلمه دیگری را که متضمن معنای مشتق باشد به آن اضافه کرد و مثلا گفت صاحب رفتار. قسم اول را اصطلاحاً حمل هوهو و قسم دوم را حمل زوهو می نامند. از باب نمونه حمل حیوان را بر انسان حمل هوهو و حمل حیات را بر او حمل زوهو می خواهد.
و ما در منطق قواعدی که اجرا می کنیم همه برای حمل چی هستش؟ هوهوه. یعنی وقتی که میخوایم قیاس بچینیم به نحوه حمل زوهو نباید بگیم زیدون عدلون، نه، زیدون عدلون به درد استدلال کردن نمیخوره، حتما باید برش گردونیم به شکل حمل هوهو، یعنی زیدون عادلون. چنان که تقسیم حمل به اولی و شایع هم مال حمل چی هستش؟ هوهوه، مال حمل زوهو نیست. ادامه.
این مباحث چنان که ملاحظه می شود در اصل مربوط به دستور زبان است که قواعد آن قرار دادی است و در زبان‌های مختلف تفاوت می‌کند و بعضی از زبان‌ها از نظر وسعت لغات و قواعد دستوری غنی‌تر و بعضی دیگر محدودتر هستند، ولی از آنجا که ممکن است رابطه لفظ و معنا موجب اشتباهاتی در بحث‌های فلسفی گردد، لازم است تذکر دهیم که در کاربرد واژه‌های وجود و موجود در مباحث فلسفی نه تنها این ویژگی های زبان شناختی مورد توجه قرار نمی گیرد، بلکه اساسا توجه به آن تو ذهن را از دریافتن معانی منظور منحرف می سازد.
بخونه بابا خانی.
فلاسفه نه هنگامی که واژه وجود را به کار می برند معنای مصدری و حدسی را در نظر می گیرند و نه هنگامی که واژه موجود را به کار می گیرند معنای مشتق و اسم مفعولی را. مثلا هنگامی که درباره خدای متعال میگویند وجود محض است، آیا در این تعبیر جایی برای معنای حدث و نسبت به فاعل و مفعول و معنای کیفیت و حالت و نسبت آن به ذات میتوان یا و آیا میتوان بر ایشان خورده گرفت که چگونه لفظ وجود را بر خدای متعال اطلاق میکنید در حالی که حمل مصدر بر ذات صحیح نیست؟ آیا هنگامی که تعبیر موجود را درباره همه واقعیات به کار میبرند و آنها را شامل واجب الوجود و ممکن وجود میدانند، آیا میتوان معنای اسم مفعولی را از آن فهمید؟ و آیا میتوان بر این اساس استدلال کرد که اقتضای اسم مفعول آن است که فاعل داشته باشد، پس خدا هم فاعلی لازم دارد؟ و یا برعکس، چون کلمه موجود چنین دلالتی دارد، استعمال آن در مورد واجب الوجود صحیح نیست و نمیتوان گفت خدا موجود است. بدیهی است که این گونه بحث‌های زبانشناسانه جایی در فلسفه نخواهد داشت و پرداختن به آنها نه تنها مشکلی از مشکلات فلسفه را حل نمی کند، بلکه بر مشکلات آن می افزاید و نتیجه جز کج‌اندیشی و انحراف فکری به بار نخواهد آورد. و برای احتراز از سوء فهم و مغالطه باید به معانی اصطلاحی واژه‌ها دقیقا توجه کرد و در مواردی که با معانی لغوی و عرفی یا استدلال سایر علوم وفق نمی دهد تفاوت آنها را کاملا در نظر گیره تا خلط و اشتباهی رخ ندهد.
قبلا گفتیم یکی از مهمترین مغالطه یه چی هستش؟ اشتراک لفظیه، که در اشتراک لفظی ما اول باید توجه داشته باشیم که یک لفظ در لغت ممکنه که معانی مختلفی داشته باشه. حالا این در معانی لغویشه، ما علاوه بر معنای لغوی ممکنه که معانی اصطلاحی مختلفی هم داشته باشیم. مثل کلمه ماده. کلمه ماده ریشه لغویش از چی هستش؟ از مده. مده یعنی چی؟ کشیدن و کشش داشتن. ماده می شود اسم فاعل مؤنثش. حالا بعد این رو ما در لغت یکی برای اجسام به کار می‌بریم. چرا؟ چون اینها دارای کشیدگی هستن، یعنی در طول، عرض و ارتفاع دارای چی هستن؟ ابعاد ثلاثه هستن. پس ما کلمه ماده را برای اجسام به کار می‌بریم. برای در برابر نر هم چی هستش؟ این معنی لغویش. اما میایم سراغ اصطلاح. تو منطق آقایون، چون یاد مبارک اگر نزدیکتر است و یاد مبارک هست، تو منطق حداقل دو جا ما کلمه ماده رو چیکار می‌کنیم؟ به کار می‌بریم. یکی ماده به معنای ماده قضیه، یعنی میگیم هر قضیه‌ای یک ماده‌ای دارد و یک صورت یا هیئتی دارد. پس قضیه ماده، یعنی اون اجزای تشکیل دهنده هیئتش چی هستش که هیئت مثلا خبریه است یا هیئت مثلا هیئت جمله شرطی است. یک جای دیگه ما ماده رو به کار میبریم در باب استدلال، میگیم هر استدلالی ماده‌ای دارد و چی دارد؟ صورتی دارد. حالا ماده قضایه اگه یادتون باشه چیا بود؟ ماده قضیه، وجوب، امکان، امتناع. یعنی اینی که میگیم، یعنی اون موقع دقیق نگفتم، این اشتباه گفتم، میگیم ماده قضیه، ماده قضیه اون اشتباه شد، با اون یکی خلط کردم. ماده قضیه در برای جهت قضیه است، نسبت موضوع محمول اون رابطه واقعیش بهش میکنیم ماده، که یا وجوب بود یا امکان بود یا امتناع. در برابر اون جهات قضیه که جهات بسیط داشتیم، جهات مرکب داشتیم، نمیدونم اگه اون چیزایی بود که هر هزار سال یک بار آدم ممکنه که مشروطه عامه، مطلقه عامه، اون چیزایی که بود و هیچ وقت به درد آدم نمیخوره جز شاذ و نادر، اینها میشد ماده قضیه که وجوب، امکان، امتناع. حالا استدلال هم ماده‌ای دارد که در برابرش صورته. هر استدلالی نحوه چینشی دارد و یعنی صورتی دارد که چینشه، ولی خود محتوای هر قضیه، هر استدلالی رو بهش میگفتن چی؟ ماده قضیه. حالا این مال منطقه. تو فلسفه هم ماده ما داریم. ماده یعنی استعداد جوهری اشیا، حالا در برابر صورته، که ما معانی مختلفی دارد، هم لغوی معنا مختلف هم اصطلاحی معنا مختلفه، و باید توجه داشته باشیم که این معانی لغوی و معانی اصطلاحی با هم دیگه چی شود؟ خلط نشود. جانم نوانه اجزا نیست، قوه جوهری اجسام. حالا چیه؟ درباره صورته، که حالا صورت چیه؟ باید صورت رو معنا کنیم، بگیم هر جسم جهت بالفعل داره، جهت بالقوه داره، آن چیزی که حامل جهت بالقوه یا شیء است بهش میگن چی؟ ماده. ادامه بده آیه. میرسیم، چون خود درک ماده و صورت خودش دعوایی داره که ماده چی اصلا خارجن ما ماده و صورت داریم، آیا ماده و صورت رابطه جون تحلیلیه یا انضمامیه؟ یعنی یه ماده است یه صورته، دوتا وجود داریم به هم زمیمه میشه این جسم یا نه؟ جسم یه چیز بسیطه، ذهن است که برای این شی جهت بالفعل و بالقوه قرار میدهد و برای هر کدوم ماده به جهت، به حامل جهت بالفعل میگوید صورت، به حامل جهت بالقوه میگوید ماده، ولا صرفا تحلیله.
تو این متن میخواد میگه که ما با لغوی فقط با معنی
اصطلاحی کار میکنیم و معنای اصطلاحی وجود معنای لغوی. ببینید خیلی وقتا معنا یکیه، میخواد بگه بحث های زبان شناسی رو نباید بیاریم، و الا وجودی که در فلسفه گفته میشود با وجودی که در لغت گفته میشود دوتا نیست. اما لفظ وجود احکامی داره از حیث ادبیات، جامد یا مشتقه؟ جامد اسم مفعوله. وقتی که میگی وجود، معنا معنای اسم مصدری، اسم مصدر در ادبیات احکام خاصی داره. میگه این احکامی که برای اعتبارات هست اینا رو داخل در محل بحث خودمون حواس ما توش که داخل نکنی. بخون آقای بابا خان. حاصل آنکه
مفهوم فلسفی وجود مساوی با مطلق واقعیت و در نقطه مقابل عدم قرار دارد و به اصطلاح نقیض آن است و از ذات مقدس الهی گرفته تا واقعیت های مجرد و مادی و همچنین از جواهر تا اعراض و از ذوات تا حالات همه را در بر می‌گیرد و همین واقعیت های عینی هنگامی که در ذهن به صورت قضیه منعکس می‌گردند دست کم دو مفهوم اسمی از آنها گرفته می‌شود که یکی در طرف موضوع قرار می‌گیرد و معمولاً از مفاهیم ماهوی است و دیگری که مفهوم موجود باشد در ظرف محمول قرار می‌گیرد که از مفاهیم فلسفی است و مشتق بودن آن مقتضای محمول
این یعنی چی؟ یعنی آقا بنده اینو می‌بینم، این موبایلو بنده دیدم، درسته؟ خب این موبایل دیده شد، اینا داره مقدمه میگه برای بحث اصالت وجود. میگه وقتی که من این رو میبینم ذهن دوتا مفهوم میگیره، یکی مفهوم تلفن همراه، این رو در ناحیه موضوع قرار میده و مفهوم اسمیه، یکی مفهوم وجود داشتن و موجود بودن، و این رو مفهومی است که مستقل اونم و در ناحیه چی قرار میگیره؟ محمول. و اینی که ما وقتی در ادبیات داریم به کار میبریم مشتق به کار میبریم، برای این که در ادبیات مفهومی که در ناحیه محمول قرار میگیرد و حمل میشود مشتق یا جامده؟ مشتق. نمیگیم زید علم است، میگیم زید چی هستش؟ عالم است. میگه اینی که ما در ادبیات مفهوم اسم مفعولیش رو به کار میبریم، برای اینی که معمولا در ادبیات مشتق رو به کار میبرن، مشتق اسم مفعول یا اسم فاعل رو به کار میبرن، و الا ما از کلمه موجود مقصودمون اصل هستی داشتن و تحقق داشتن شیئه. که مفهوم ماهیت گفته شد که از مفاهیم معقولات اولاست، مفهوم وجود از مفاهیم معقولات ثانیه فلسفی است که به کار میرود. خب درس 22 تموم شد. درس 23 چقدر وقت داریم؟ خب یه 17 دقیقه است. خب ما در درس اول و یعنی تو هستی شناسی 21 و 22 در باب مفهوم وجود بحث کردن. در درس 23 حالا آیا این مفهومی که بحث شد وجود واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ میگن موضوع فلسفه اگر وجوده مفهومش بدیهی است، تحقق داشتنش هم بدیهی است. چرا؟ چون حداقل هر کسی وجود خودش را به علم حضوری مییابد. بعد از این که وجود خودش را به علم حضوری یافت، فی الجمله اینی که بیرون از من واقعیاتی وجود دارد، این هم جای شک و شبهه نیست. میگه در باب معرفت شناسی در 20 درس دوم مفصل بحث کردن ایشون که ما شکاکیت مطلق که هیچ واقعیتی نیست، این حرف باطلیه، بلکه خود همین حرف مستلزم اینه که واقعیت‌های خیلی مختلفی وجود داشته باشه.
ماتریکس هم که صرفا همین بود دیگه، طرف خودش وجودش ولی میگه این که من میبینم واقعی است یا نه،
و الا همون هم خودش واقعیتی داره. جواب خیلی خلاصش اینه، اگر طرف بگه هیچ واقعیتی وجود ندارد، خب اولا خودتو هستی یا نیستی؟ بعد من هستم که میخوای با من حرف بزنی یا نه؟ بعد همین حرفی که داری میزنی واقعیت داره یا نداره؟ بعد همین جمله‌ای که تو میگی هیچ واقعیتی وجود نداره صادق است یا کاذبه؟ اگه صادق است پس واقعیتی وجود داره که این جمله تو مطابقه با چی هستشون؟ واقعیت. ایشون اونجا 7-8 تا گفتن لازمه هر حرفی، حتی کسی میگه هیچ واقعیتی وجود نداره، لازمش اینه که واقعیات متعددی رو پذیرفته باشه. بعد اگر اینها استدلال میکنن لازمش اینه که قبول داشته باشن که این مقدمات ما رو به چینش میرسونه؟ به نتیجه میرسونه. واقعیت رو قبول داره، خود مقدمات رو صادق بودنش رو چیه؟ قبول داره. طرف به قول ایشون میگه که مثل این میمونه که طرف به زبان فارسی بگه که آقا بنده زبان فارسی بلد نیستم صحبت بکنم. خب همین حرفی که تو داری میزنی دلالت میکنه که به زبان فارسی بتونی صحبت بکنی. خب مثل میگه هیچ واقعیتی وجود نداره. خب اگه هیچ واقعیتی وجود نداره خودت که داری ادعا میکنی، پس خودت هستی، من هستم، حرفت هست، تو در مقام مفاهمه ای، پس قبول داری که میشه این رو منتقل کرد، استدلال میکنی برش. اینی که اجتماع و ارتفاع نقیض این محال است و قبول داری، چون وقتی که میگی هیچ واقعیتی وجود نداره میگی نقیضش چی هستش؟ کاذبه. پس کلی شما واقعیت رو قبول داری. به عبارت دیگه ایشون میگه من خودم را که به علم حضوری میابم، این که فی الجمله اشیایی بیرون از من انسان هم هست، این هم فی الجمله قابل انکار نیست. هر وقت شک کردی یه آجر بردار بکوب تو سرت، یا یه ماجیک، یه خودکار بردار، یا راه ابن سیناست دیگه. حالا این ایشون میگه چوب با چوب، میگه آقا هیچی نیست، استدلال دارم هیچی نیست، چوب بردار بکش به جونش، ولا میفهمد که هم خودش هست و هم چوب هست، و از راه اینم برمیگرده به یک علم حضوری. یعنی شما خودکار رو بذار لای انگشتت فشار بده. اگر درد داری، درد هست، عامل درد خودت نیستی، پس یک چیزی بیرون تو هست که این درد رو داره به وجود میاره. پس فی الجمله چیزهایی بیرونم از من هست. حالا من میدانم فی الجمله هست، اما میدانم که میتونم هم خطا بکنم، میدانم که علومی هم دارم که جهل مرکبه یا جهل بسیطه. فلسفه میخونیم که ببینیم معیار موجود بودن با معدوم بودن چیه، فرق اینا چیه، وجود چه احکامی دارد، پس ما فی الجمله میدونم که هستی هست، اما احکام وجودهای جزئی و شخصی یا بعضی از اشیا رو نمیدونیم، میخوایم بیایم احکام کلیش رو بدونیم و بعضی وجودهای خاص مثل مادیات، مثل مجردات، مثل عالم مثلا مثال رو اثبات بکنیم. بداهت واقعیت عینی، درس 23 واقعیت عینی. 1. بداهت واقعیت عینی. نظر به این که موضوع فلسفه موجود است، در دو درس گذشته توضیحی پیرامون مفهوم آن دادیم و اینک به بیان بدیهی بودن اعتقاد به حقیقت عینی آن میپردازیم. حقیقت این است که وجود هم از نظر مفهوم و هم از نظر تحقق خارجی مانند علم است و همچنان که مفهوم آن نیازی به تعریف ندارد، تحقق عینی آن هم بدیهی و بی نیاز از اثبات است و هیچ انسان عاقلی، البته انسان چی؟ عاقل، چنین توهمی هم نمی کند که جهان هستی هیچ در هیچ است و نه انسانی وجود دارد و نه موجود دیگری. و حتی سوفستی هایی که شما چی دارید تو این کتاب است؟ سوفیست هایی که آن درست سوفیست هایی که مقیاس همه چیز را انسان می دانند، اینو در باب اون شکاکیت گفت که بعضی میگن انسان مقیاس همه چیز است، مقیاس چیزهایی که هست و مقیاس چیزهایی که نیست. حداقل وجود من، یه ذره عام‌تر، وجود انسان رو قبول میکنن. پس ما برای اینکه فلسفه داشته باشیم یک وجود داشته باشیم کافیه، یه وجود داشته باشیم کافیه، به علاوه که تازه ما فی الجمله میدانیم که غیر از خودمون هم چیزهایی هست. حتی سوفیست هایی که مقیاس همه چیز را انسان میدانند، دست کم وجود خود انسان را قبول دارند. تنها یک جمله از گورگیاس که افراطی ترین سوفیست ها به شمار می رود نقل شده است که ظاهر آن انکار هر وجود، مطلق هر وجودی است. چون جملهش اینه، هیچ موجودی تحقق ندارد، هیچ موجودی نیست، اگر هم هست قابل شناخت نیست، اگر هم قابل شناخت هست قابل انتقال به دیگران نیست اون معرفت. میگه و الا کسای دیگه حداقل انسان رو قبول دارن. این جمله هم ظاهرش اینه، چون خیلی وقتا طرف ظاهرش یه حرفی رو میزنه اما خودش در مقام عمل که میرسه طرف میگه آقا هیچی در عالم نیست. خب پس اگه هیچی نیست خودت هم حرف نزن، غذا هم نخور، هیچی نگو. خب چرا حرف میزنی؟ خب پس یه کسی هست. اگر حرف میزنی، غذا میخوری، مواظب هستی، خب این نشان دهنده اینه که خودت خیلی به حرفت ملتزم نیستی. خیلی جالبه تو مباحث فلسفی، جناب هیوم یکی از تجربه گراهای بسیار مهمه در غرب، علیت رو قبول نداره. میگه علیت فقط تقارنه یا تعاقبه، یعنی دو تا چیز با هم واقع شدن. هر وقت نور هست گرما هم هست، اما اینی که این علت اونه، اصلا چیزی به نام علیت قابل درک با حواس نیست، بنابراین میگه من علیت رو قبول ندارم. اما بعد بر این مبنا اگر شما علیت رو انکار بکنید دیگه راهی برای اثبات وجود خدا هم ندارید، چون اصلا استدلال کردن، حتی اگر شما اسم علیت رو نیارید، در هر استدلالی شما دارید از چی استفاده میکنید؟ از اصل علیت، چون مقدمات علت هستن برای علم به نتیجه. بعد جالبه خودش میگه آقا من اینا رو تو مباحث فلسفی میگم و علت تو زندگی روزمره زندگی میکنم، میرم میام، گشنم میشه، غذا میخورم، علیت یعنی غذا خوردن رو علت میدانم برای برطرف شدن گرسنگی، آب خوردن رو علت میدونم برای برطرف شدن. ولی میگه آقا اینو برای اینکه خدا رو بزنم، حالا به این صراحت نمیگه، میگه اینو برای اونجا میگم، ولی در زندگی روزمره خودم بهش اعتقادی. حالا اینایی که میگه آقا هیچی نیست، هیچ در هیچ، خب اگه هیچ در هیچه هیچی نگو، حرف نزن.
درستم از حدش دیگه درستم، چون هیچی نیست، چون خودش به خودش باید به عدمی خودش برسه.
پس خب پس اگر حرف میزنه درسته یا غلط حرفش؟
مشکلش اینه که اینجا خالی داره که چی میگه، همه چی اونه نمیگه.
نه آقای بابا خانی، درست میگه یا غلط میگه؟
چیو
خب هر حرفی که میزنه میگه هیچی وجود ندارد، هیچی وجود ندارد، درسته؟
به غیر از او وجود نداره.
به
غیر
از او کیه؟
چون
بالاخره او که خدا را قبول نداره که.
مثلا ما اگه خدا بیاریم، تو خود عقلمون
او حتی او را انکار میکنه، به کجاش درسته؟ اون هم خودش انکار میکنه هم خدا رو.
اگه مثلا اون خب دیگه اون بعضیش رو انکار کنه،
خب دیگه بعضیا متاسفانه واقعا راهی جز شک و لغت و اینها وجود نداره.
خب الان این بحث این که مثلا انسان اینجا موجوده که ما میگیم
خب نیستش موجود،
هم موجوده میگیم،
درست یا غلطه
میگیم موجوده. خب الان بریم بحث وجود رو مطرح کنیم که آقا پس اون وجود مطلقی که ما اثبات کنیم فلان
اینا، وجود مطلق
جزئی از اون وجود
مثلا جزء و کل، ما میگیم وجودی هست، من وجود به معنای مطلق، اون وجود معنای مطلق معنای کلیه، فقط جاش تو ذهنه. من میگم داری مباحث لفظی رو قاطی میکنی که چون لفظش مطلقه پس باید در برابرش یک وجود مطلقی هم تو خارج باشه. ما میگیم وجودی هست، این هست یا نیست، این همین قلمبه خارجی که اینجا هستش. کجا میگیم که همه چی اون، همه چی اونا را کجا آوردی؟ کی گفته همه چی، همه چی اونه یعنی چی؟ من نمیفهم یعنی چی. الان که نگفتیم که
نه،
اینشون که میگه همه چی اونه، همه چی اونه یعنی چی؟
همه چی خداست.
این چه حرف باطلیه، این نگو از این حرفا جناب آقای بابا خانی. اینا باید بشینیم سرش بحث بکنیم. اونایی هم که قالب وحدت وجودن، ملا صدر میگه جهله صوفیه از این حرفا میزنن، و الا محققین صوفیه میگن اینها ظهورات همون وجودن و الا کسرات رو قبول دارن. بالاخره حالا ظهور چیه جای بحث داره، ولی ما فعلا با چی کار داریم؟ با همینی که میگیم این هست، من هستم، من وجود مطلق هنوز درک نکردم، من خودم رو درک کردم، فعلا هنوز به وجود مطلق نرسیدیم، ببینیم مثلا وجود مطلق داریم یا نداریم. من چی درک کردم؟ خودم رو، هستم یا نیستم؟
حالا اینکه شما میگید من هستم، یعنی غیر شما هم هست کسی؟
کی لزومی نداره که باشه،
یعنی غیر شما کسی هست؟
حالا بدیهی است که حالا اینجا میرسیم، خودم هستم و فل جمله میدانم چیزهای دیگری غیر از من هم هستم، پس هم من هستم هم غیر من. حالا اون غیر من مجرد یا مادی؟ نظریه، باید بحث بکنیم.
این
یه دونه است یا هزار تا؟ جای بحث داره. ولی من خودم رو به علم حضوری یافتم. این ماجیک تو بذار خودتو بذار انگشتت فشار بده، دردش هم احساس کردی، پس دردم هست، یه چیزی که این دردم به وجود آورده هست. حالا چیه؟ باید ببینیم مجرد یا مادیه، احکامش رو بخوایم جداگونه بررسی بکنیم. ولی گمان نمی رود که مراد وی به فرض صحت نقل، یعنی جناب گرگیاس، همین ظاهر کلام باشد، به طوری که شامل وجود خودش و سخن خودش هم بشود، مگر اینکه به بیماری روانی سختی مبتلا شده یا در اظهار این کلام مرضی داشته باشد. در درس 12 درباره شبهه نفی علم گفتیم که خود آن متضمن چندین علم است. در اینجا اضافه می کنیم که همان شبهه که هیچ چیزی وجود ندارد، مستلزم پذیرفتن موجوداتی است که متعلق علمهای یاد شده می باشند. یعنی من علم دارم که هیچ چیزی وجود نداره، علمم لازمش چیه؟ به یه چیزی تعلق گرفته دیگه، پس حداقل همون واقعیات هستند که این داره از اون حکایت می کنه. اما اگر کسی وجود خودش و وجود انکارش رو هم انکار کند، بگه من نیستم، انکار منم نیست، مانند کسی است که در مسئله گذشته وجود شکش رو هم انکار نباید و باید او را عملاً یعنی همون کتک فیزیکی شیمیایی نه، او را وادار به پذیرفتن واقعیت کرد. به هر حال انسان عاقلی که ذهنش با شبهات صوفیست ها و شکاکان و ایدئالیست ها آلوده نشده باشد، نه تنها وجود خودش و وجود قوای ادراکی و صورتها و مفاهیم ذهنی و افعال و انفعالات روانی خودش را میپذیرد، بلکه به وجود انسانهای دیگر و جهان خارجی هم اعتقاد یقینی دارد و از این روی هنگامی که گرسنه میشود به خوردن غذای خارجی میپردازد و وقتی احساس سرما، گرما یا سرما میکند، در مقام استفاده از اشیاء خارجی برمیآید و موقعی که با دشمنی روبرو می شود یا خطر دیگری را احساس کند، به فکر دفاع و چاره‌جویی می افتد و اگر بتواند به مبارزه برمی خیزد، وگرنه فرار را برقرار ترجیح می دهد و نیز هنگامی که احساس دوستی می کند، در صدد انس گرفتن با دوست خارجی برمی آید و با او روابط دوستانه برقرار می نماید و همچنین در سایر امور زندگی. و گمان نمی رود که صوفیست ها و ایدالیست ها هم جز این رفتاری داشته باشن، بشینه گوشه هیچی نخوره تا بمیره، گرسنگی هم بگه نیست، تشنه هم نیست، انقدر گرسنگی تشنگی هیچ تحرکی هم نکنه، یعنی بشینه گرسنه تشنه نگه آب، هیچی نگه، انقدر باشه تا جون بده. البته این جهان جدید واقعا جهان عجیبیه. طرف بود تو چین پارسال بود، کی بود؟ پیارسال. طرف نشسته بود پای بازی، انقدر بازی کرده بود از گرسنگی تشنگی مرده بود، حالیش نشده بود. این واقعا موجود عجیبی است این جناب انسان. هیوم یعنی انسان.
آجا این هیوم اتوان حرف جالبی زده آجا.
که چی؟
که میگه اصلا علی معلولی نیست در کار. واقعا رو درست شما بشه خواهم چیز کنه
بزنم الان گوشت میبینی علی معلولی هست یا نه؟
میگه که مثل اصلا خود وجود انسان. انسان میگه این بدنی که من دارم، شما الان این دست شما، این صورت من، این عصب و اون سلوله که داره از من، این خود من چیم؟
بلاخره علی معلولی هست یا نه؟ مگه من گفتم ببینید یک مستاق از علت و معلول باشه کافیه.
این چیه؟ این وسیله‌ای برای اون درک.
آقا بالاخره علت و معلول هست یا نیست؟ غذا خوردن علت هست برای احساس سیری یا نه؟ مگه من گفتم مجرد؟ ما میگیم اینی که در عالم فل جمله، نه بل جمله، فل جمله رابطه علت و معلولی وجود، همین کافیه. همین کافیه، بخواد هر چی باشه. اون یه ذره آقا جان اصلا اون مگه بحث جسم رو درک کردن؟ میگه آقا اصلا علت و معلولیت نیست حتی در جسم. حالا کی درک کنه کار نداره. آقا اینی که تو بزنی زیر گوشش صورتش قرمز میشه، این که کلا جسمیه دیگه، ربطی به روح نداره که. میگه حتی اینجا هم علت و معلولی نیست، فقط بین یک حرکت با یک سرخی همزمانی تعاقب و تقارن رخ داده، حتی در همینجا هم رابطه علی و معلولی میگه وجود نداره و گمان نمی رود که. آقا ما اصلا با نفس کار نداریم که، یک مستاق هم کافیه آقا جان، یک مستاق هم کافی عزیزم. عملاً باید اینم صداش بلند شد دیگه، همین دو خطم دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. چیکار دارن میکنن الان؟ تست صداست. خب آقا بس همین مقدار دیگه، همین دو خطی هم که مونده بود بس. صلوات خط بفرمایید.